شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. حکومت طالبان در افغانستان از تسهیل در انتقال اموال تجارتی از طریق هوا خبر داده است. در اعلامیه معاونیت امور اقتصادی ریاست الوزرای این گروه گفته شده که در نشست روز گذشته به شرکت هوایی افغان آریانا هدایت داده شد تا هر کیلو اموال صادراتی را به قیمت $1 و اموال وارداتی را به قیمت 80 سنت فی کیلو انتقال دهد. به وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی نیز هدایت داده شده که برای شرکت آریانا 90% تخفیف در فیسشان قائل شود. به شرکت آریانا همچنین هدایت داده شده تا یک تاره باربری را خریداری کند. حکومت طالبان در حال این گام را برداشته که تجارت از طریق پاکستان که از مدت‌ها به این سو دشوار بود، پس از درگیری‌های اخیر بین دو طرف با بنبست مواجه شد. تجار افغان در جستجوی راه‌های بدیل با آسیای میانه و بندر چابهار در ایران روی آوردند. خبرنگاران بدون سرحد RSF طالبان را به سرکوب خبرنگاران افغان از طریق اعترافات اجباری متهم کرده است. در گزارشی که در وبسایت خبرنگاران بدون سرحد منتشر شده، نماینده این نهاد گفته است که هدف طالبان از انتشار ویدیوهای اجباری اعترافات و مجرم جلوه دادن خبرنگاران و مشروعیت بخشیدن به توقف آنها می باشد. RSF افزوده که اکثر خبرنگاران مجبور به ضبط اعترافات شدند که بعداً در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد تا دیگران را بترسانند و مانع از گزارش‌های مستقل آنها شوند. شماری از دکتران و محصلان طب افغانستان در پاکستان می‌گویند که از سوی حکومت پاکستان دستگیر شدند. دکتر صبغت الله صافی، محصل پانتون طبی قائد اعظم در بهاولپور پنجاب به بخش مشال رادیو آزادی گفته است که از 4 نوامبر تا کنون حدود 20 دکتر افغان به شمول او در توقیف پلیس به سر می‌برند. صبغت الله می‌گوید که 1.5 سال قبل برای تمدید اسناد اقامت در پاکستان به اداره ملی دیتابیس و ثبت نام آن کشور و دیگر نهادهای مرتبط مراجعه کرده، اما تا کنون اقدام صورت نگرفته است. او می‌گوید که پلیس و مقامات اداره تحقیقات فدرال پاکستان در 4 نوامبر گفتند که اسناد اقامت او فاقد اعتبار شده است. صبغت الله میگوید که هنوز هم در مهمانخانه شفاخانه ملکی بهاولپور در توقیف پلیس به سر میبرد و با آنها لباس و غذای مناسب داده نمیشود. حکومت طالبان اظهارات اخیر ساقدار وزیر امور خارجه پاکستان را که گفته امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در 1 روز 6 بار با او تماس گرفته است را نادرست خوانده رد کرده است. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که نخستین تماس بین دو طرف در چارچوب تفاهم و هماهنگی صورت گرفت که طی آن استقدار بی‌خبری خود را از وضعیت ابراز کرده، گفت که پس از دریافت اطلاعات کامل تماس خواهد گرفت. وزارت خارجه طالبان افزود که در ادامه این سلسله تماس دوم صورت گرفت، اما 1 روز بعد اساقدار برای بار سوم تلاش کرد تا با متقی تماس بگیرد، اما به دلایل مختلف به نتیجه ماند. و وزارت داخلی جرمنی فعالیت انجمن اسلامگرای تعامل اسلامی را ممنوع اعلام کرد. بر اساس خبرگزاری دی پی، وزارت داخلی جرمنی در اعلامیه از قول الکساندر دوبریدد وزیر این وزارت نوشته که این گروه اصول دموکراسی و حاکمیت قانون را نقض کرده و پالیسی مغایر با قانون اساسی جرمنی دارد. با گفته این وزارت، انجمن تعامل اسلامی منحل و دارایی های آن مصادره خواهد شد. وزارت داخلی جرمنی همچنان اعلام کرده که تحقیقات در مورد انجمن های نسل اسلام و واقعیت اسلام نیز ادامه دارد. در ادامه برنامه این مطالب را خواهیم داشت. استانبول فردا بار دیگر از گفتگوها بین طالبان و پاکستان میزبانی میکند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید عملیات امدادرسانی در مناطق زلزله‌زده شمال افغانستان با مشکلات روبرو است. زیارتگاه منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف در نتیجه زلزله اخیر زیان دید. شماری از پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی میگویند نیاز است دولت‌های میزبان در بخش فراهم ساختن مسکن، آموزش زبان و ترانسپورت امکانات بیشتری در اختیار آنان قرار دهند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، استانبول فردا بار دیگر از گفتگوها بین طالبان و پاکستان میزبانی میکند. سخنگوی طالبان گفته است که هیئت این گروه به رهبری عبدالحق وثیق رئیس استخبارات امروز راهی ترکیه میشود. دور قبلی گفتگوها بین دو طرف ماه گذشته میلادی به نتیجه پایان یافت. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
هیئت‌های طالبان و پاکستان فردا پنجشنبه 15 عقرب 6 نوامبر در دور سوم گفتگوها بین دو طرف اشتراک می‌کنند. هیئت طالبان بر ریاست عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان امروز چهارشنبه رسمی استانبول شد. طلوع نیوز به نقل از منابع از سفر این هیئت به ترکیه خبر داده. پیش از این رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان در شبکه اکس به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه نوشته بود که هیئت طالبان امروز چهارشنبه برای اشتراک در دور جدید مذاکرات با پاکستان به استانبول می رود. در ادامه آمده که هیئت طالبان را عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات این گروه و هیئت پاکستان را عاصم ملک رئیس اداره استخبارات آن کشور رهبری خواهد کرد. پاکستان در این باره تا حال چیز نگفته است. دور قبلی گفتگوها بین طالبان و پاکستان ماه گذشته میلادی به نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را به عدم همکاری در پیشرفت مذاکرات متهم کردند. تنش در روابط میان طالبان و پاکستان در هفته های اخیر پس از آن افزایش یافت که اسلام آباد حملات هوایی را در کابل و شرق افغانستان اجرا کرد. پاکستان ادعا کرده که در این حملات رهبران تحریک طالبان پاکستان TTP هدف قرار داده شدند، ادعایی که مقامهای طالبان در افغانستان رد میکنند. به دنبال این حملات درگیری مرزی بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی نیز صورت گرفت. اسلام آباد ادعا میکند که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان خود را پنهان کردند و از آنجا حملات را در پاکستان انجام میدهند. اما حکومت طالبان در افغانستان میگوید که TTP مسئله داخلی پاکستان است. این گروه با تکرار گفته که اجازه نمیدهد خاک افغانستان علیه پاکستان و کشورهای دیگر استفاده شود. در آستانه دور جدید گفتگوهای استانبول، محمد اسحاقدار وزیر خارجه پاکستان گفته است که نوشیدن یک پیاله چای توسط فیض حمید رئیس پیشین اداره استخبارات پاکستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در هتل سیرینا در کابل برای اسلام آباد گران تمام شده است. او در نشست در پارلمان کشورش همچنان گفته که اینکه پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در تابستان 1400 خورشیدی در افغانستان، پاکستان بیش از حد پیش قدم شد به گفته دار یک اشتباه بود. این مقام بلندپایه پاکستان ابراز امیدواری کرده که مذاکرات برنامه ریزی شده برای 6 نوامبر به پیش برود.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید عملیات امدادرسانی در مناطق زلزله زده شمال افغانستان با مشکلات روبرو است. این سازمان به تازگی در گزارش گفته است که به دلیل رانش زمین در شماری از مناطق راه‌ها بسته شده و این امر روند انتقال زخمی‌های عاجل به شفاخانه‌ها و رساندن کمک‌های فوری بشری و صحی به آسیب دیدگان را کند و دشوار کرده است. این گزارش حاکی از آن است که در نتیجه زلزله اخیر در شمال افغانستان حداقل 26 تن جان باخته و 1144 نفر زخمی شدند. جزئیات در گزارش از سنا کاکر.
سازمان جهانی صحت یا WHO نسبت به چالش ها و مشکلات در روند عملیات امدادرسانی در مناطق زلزله زده ولایت های شمالی افغانستان و بیشتر در بلخ و سمنگان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز چهارشنبه 5 نوامبر در گزارشی که در صفحه اکس خود منتشر کرده گفته است که به دلیل رانش زمین در شماری از مناطق راه ها مسدود شده و این امر روند انتقال زخمی های عاجل به شفاخانه ها و رساندن کمک های فوری بشری و صحی به آسیب دیدگان را کند و با مشکلات جدی روبرو ساخته است. در گزارش آمده است که در این زلزله در ولایت های بلخ، سمنگان، کندوز، سرپل، جوزجان و بغلان 26 تن جان باخته و 1144 تن دیگر زخمی شدند. در حالی که یک روز پیش از این در 4 نوامبر وزارت صحت عامه حکومت طالبان شمار جان باختگان را 27 تن اعلام کرد. دبلیو چو همچنان افزود است که در پایین زلزله شماره از مراکز صحی نیز آسیب دیدند که به دلیل آن تداوی مجروحان دشوار شده است. این سازمان تاکید کرده که در ولایت‌های بلخ و سمنگان نیاز جدی به تجهیزات طبی و کارمندان صحی وجود دارد. در ادامه گزارش همچنین آمده است که قطع موقتی برق خدمات صحی را متاثر ساخته و انجام عملیات عاجل طبی را با دشواری روبرو کرده است. بر اساس معلومات این گزارش در این زلزله 430 خانه ویران شده است. پیش از این اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده بود که در این زلزله مرگبار 170 خانه به طور کامل و 342 خانه به صورت قسمی تخریب شدند. محمد سهیل یکی از باشندگان ولایت بلخ میگوید در نتیجه این زلزله شماره از اعضای خانواده زخمی شدند که هنوز هم در شبخانه مزار شریف بستری هستند. او به رادیو آزادی گفت:
این خانه 4 اتاق داشت که کاملا تخریب شده، 1-2 نفر زخمی داریم. در شفاخانه مزار شریف بود که حال اینمی چیزای ما مکمل زیر خاک شده.
حبیب الله یکی از زلزله زدگان منطقه تاشقرغان ولایت سمنگان نیز میگوید خانه‌اش بر اثر زلزله ویران شده و اکنون با مشکلات شدید روبروست.
خانه ما چپه شد، کل جایی که میبینین همه ویران کاری شد. دیگه شده ما خانه را توش برداشتیم، در خیمه زده شیشتیم، فلان تمام زمش ویران کاری شده، خیلی شیشته نمیشه. خواست ما هست که همین دولت برای ما کمک کنه که ما چوچو پوشدار هستیم، ما صاحب 8 اولاد هستم، برای ما کمک کنه که ما یک زندگی خود پیش بریم.
این زلزله زدگان از حکومت و نهادهای امدادرسان می‌خواهند که هرچه زودتر برای آنان سرپناه اولیه فراهم کنند. این زلزله که ساعت 1 بامداد 3 نوامبر در شماره از ولایت‌های شمالی افغانستان رخ داد، با گزارش اداره جیولوژیکی ایالات متحده شدت آن 6.3 درجه ریشتر بوده و مرکز آن در عمق 28 کیلومتری زمین در نزدیکی شهر مزار شریف موقعیت داشته است. این دومین زلزله شدید و مرگبار در جریان سال روان میلادی است که صدها خانواده را متضرر کرده است. پیش از این در 31 اگست سال جاری زلزله ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه ولایت کنر را تکان داد که بر بنیاد آمار رسمی در آن بیش از 2200 تن جان باختند، هزاران نفر زخمی شدند و صدها خانواده بی سرپناه شدند. شماری از آسیب دیدگان آن رویداد هنوز هم در خیمه ها و بدون سرپناه مناسب به سر می‌برند.
زلزله اخیر در شمال افغانستان علاوه بر زیان‌های مالی و جسمی که به مردم در مناطق مختلف رسانده، به زیارتگاه منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف نیز آسیب رسانده است. تا هنوز کار بازسازی این زیارتگاه آغاز نشده. بیشتر از جعفر احمدی بشنو.
زلزله ناوقت یکشنبه به زیارتگاه منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ نیز زیان رسانده. کاشی ها و مناره های این مسجد در نتیجه زلزله با قدرت 6.3 درجه ریشتر آسیب دیده. سید محمد حسین استاد پوهنتون است.
روضه شریف در شهر مزار شریف یک نماد تاریخی هستند که مردم بیشتر در اینجا همیشه میایه و تجمع میکنه و در کنار از این قسمت هایی که روضه شریف تخریب شده توجه جدی تجارای ملی و سایر افراد و حکومت توجه جدیش خواهان هستیم که در این قسمت اینا را بازسازی بکنند.
تا هنوز کار بازسازی آغاز نشده و مسجد برای مردم باز است. در نتیجه زلزله اخیر در نزدیکی شهر مزار شریف دست کم 27 تن جان باختند. حدود 1000 تن دیگر زخمی شدند. صدها خانه هم ویران شد.
زلزله که اون شب رخ داد با واقعا یک زلزله بسیار شدید بود. در طول 50 سال عمر خود ما این رقم زلزله ندیده بودم.
سید بشیر رسا رئیس فدراسیون تکواندو در زون شمال است.
بسیار خسارات به مردم مسکین بیچاره اهالی بلخ سمنگان و خلم به بار آورده و همچنان روضه شریف که شما میبینید نمادی از شهر مزار شریف است که بسیار آسیب جدی در هر قسمتی از منارایش و گنبدهای روضه شریف رسانیده شده توسط زلزله.
روضه شریف در مرکز شهر مزار شریف واقع است. این مکان یکی از بزرگترین بناهای تاریخی و مذهبی در شمال افغانستان محسوب می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت داخله جرمنی فعالیت انجمن اسلامگرای تعامل اسلامی را ممنوع اعلام کرد. بر اساس خبرگزاری دی پی، وزارت داخله جرمنی در اعلامیه از قول وزیر این وزارت نوشته که این گروه اصول دموکراسی و حاکمیت قانون را نقض کرده و پالیسی مغایر با قانون اساسی جرمنی دارد. وزارت داخلی جرمنی همچنین اعلام کرده که تحقیقات در مورد انجمنهای نسل اسلام و واقعیت اسلام نیز ادامه دارد. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
وزارت امور داخلی جرمنی می گوید که امروز یک گروه مسلمان را به اتهام فعالیت‌های ضد قانون اساسی این کشور از جمله خواستار ایجاد خلافت اسلامی را ممنوع اعلام کرده. با اعلام این ممنوعیت پلیس جرمنی امروز بر 7 ساختمان در شهر بندری هامبورگ، جایی که انجمن اسلامی تعامل مسلمان مستقر بود، حمله کرده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، الکساندر دوبریندت وزیر امور داخلی جرمنی گفته که به سازمان‌های مانند تعامل مسلمان یا مسلم انتراکتیو اجازه داده نخواهد شد تا جامعه آزاد جرمنی را با نفرت خود تضعیف کنند و از داخل بر این کشور حمله کنند. انجمن اسلامی تعامل مسلمان در ماه اپریل سال 2024 میلادی که در جریان تظاهرات حدود 1200 تن در شهر هامبورگ پالیسی های گویا اسلام حراسی در جرمنی را محکوم کردند مورد انتقاد قرار گرفت. شعارهای عمل شده در آن تجمع شامل بنرهایی بود که در آن نوشته شده بود خلافت رای حل است و این شعارها که در سراسر جرمنی در سر خط خبرها قرار گرفت باعث بحث‌های داغ در سطح ملی شد. با گفته وزارت امور داخلی جرمنی، انجمن اسلامی تعامل مسلمان که متهم بر رد حقوق زنان و ترویج نفرت از اسرائیل نیز است، اکنون منحل و دارایی‌های آن نیز مصادره خواهد شد. مقامات شهر هامبورگ گفتند که این انجمن در سال 2020 میلادی تأسیس شده و به طور آنلاین فعالیت دارد. اندی گروت وزیر داخلی ایالتی هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات های چپ میانه یا اسپیدی از این ممنوعیت استقبال کرده، گفته که مقامات یک گروه خطرناک و بسیار فعال اسلامگرا را از بین بردند. پلیس جرمنی امروز همچنین برخی از ساختمان‌ها را در برلین و ایالت غربی هسن نیز به حیث بخش از تحقیقات در مورد دو گروه دیگر به نام‌های نسل اسلام و واقعیت اسلام تلاشی کرده است. جرمنی قبل از این نیز شماری از سازمان‌های مسلمانان مانند سازمان غیر دولتی انصار را که در سال 2021 میلادی متهم به تمویل تروریسم اسلامگرایان تحت پوشش کارهای خیریه بود ممنوع اعلام کرده است.
بیشتر از خبر.
شماری از مهاجران افغان بازگشته از پاکستان و ایران میگویند که در تامین غذا و مراقبت از کودکانشان با مشکلات جدی روبروند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
برخی از خانواده‌های افغان بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که در تامین غذا و مراقبت از کودکان خود با چالش‌های جدی مواجه هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دسترسی به مواد غذایی کافی و خدمات صحی برای کودکانشان محدود است. یکی از مهاجران بازگشت از پاکستان در کمپ موقت بازگشت کنندگان در منطقه سرخکان ولسوالی قرقیه ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
هیچ چیزی نیست. اطفال ما از گرسنگی تلف می شوند. مردم می گویند در افغانستان کسی از گرسنگی نمرده. بیایید وضعیت مردم را ببینید.
باز محمد مهاجر بازگشته از ایران در ولایت جوزجان نیز برای رادیو آزادی گفت:
اولادمون از گرسنگی تلف می شه ولی کار نه، بار نه. اینا رو ما دیگه کم هم صدا کرده خود نان گفته خود نان هم ما نداریم. اما مسجد هم چند تا نان پون جمع میکنن با ما یک چند تا میتین. ولی خود ما هیچ چیزی خدا نداریم. حتی روغنی رو ما ندیدیم.
این مهاجران بازگشته از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان خواهان کمک‌های عاجل بشری اند. این در حالی است که به تازگی 3 کودک مهاجر افغان که خانواده‌هایشان در پاکستان در چند روز گذشته در سرمای شدید و گرسنگی در انتظار باز شدن گذرگاه بودند، پس از رسیدن به کمپ بازگشت کنندگان در ولایت کندهار جان باختند. منابع در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این کودکان که از 2 تا 3 ماه سن داشتند، روز شنبه 1 نوامبر در کمپ انزرگی ولسوالی تختپل این ولایت درگذشتند. یکی از این منابع با خبر از این مسئله که به دلیل اساسیت موضوع خواستنامه‌اش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
اینجا در کمپ انزرگی ولسوالی تختپل که برای مهاجران ساخته شده، 3 کودک روز شنبه به دلیل گرسنگی، سردی و انتظار بیش از حد جان دادند.
حکومت پاکستان از هفته به این سو گذرگاه ها میان دو کشور را به دلیل اختلاف پیش آمده با حکومت طالبان بسته است. فقط به طور محدود به بازگشت کنندگان اجازه بازگشت به افغانستان داده شده و از جمله روز شنبه اول نوامبر گذرگاه تورخم فقط به همین هدف باز شد. بر اساس معلومات سفارت افغانستان، تحت کنترل طالبان در اسلام آباد صدها خانواده که برایشان دستور اخراج از سوی پاکستان داده شده بود در وضعیت نامناسب در سرما و گرسنگی در انتظار باز شدن دروازه ها در جاده ها به سر بردند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار گفته که از آغاز سال جاری تا آخر ماه سپتامبر حدود 2.8 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. با گفته نهادهای بین المللی، این مسئله زیرساخت‌های شکننده این کشور را تحت فشار شدید قرار داده و نیازها به سرپناه، غذا، حفاظت و معیشت را افزایش داده است. خانواده های بازگشته در حال از کمبود مواد غذایی و گرسنگی کودکانشان شکایت دارند که نهادهای بین المللی از افزایش چشمگیر سوء تغذیه در میان کودکان در افغانستان هشدار دادند.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00427230011.
شماری از پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی میگویند نیاز است دولت‌های میزبان در بخش فراهم ساختن مسکن، آموزش، زبان و ترانسپورت امکانات بیشتری در اختیار آنان قرار دهد. با گفته آنان، بسیاری از پناهجویان هنوز در کمپ‌ها یا خانه‌های موقتی زندگی می‌کنند، با کورس‌های زبان دسترسی ندارند و در بخش ترانسپورت با مشکلات جدی روبرو‌اند. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی ارائه می‌کند.
کمبود مسکن از مهمترین چالش‌هایی است که بسیاری از پناهجویان افغان در کشورهای مختلف به ویژه در جرمنی با آن روبرو هستند. سینا، یک مهاجر افغان در شهر هامبورگ جرمنی، می‌گوید در دوران حکومت پیشین افغانستان در کابل با یک مؤسسه مربوط به جرمنی کار می‌کرد و پس از بازگشت طالبان به قدرت نخست خودش و دو سال بعد خانواده‌اش به جرمنی پناه آوردند. او می‌افزاید که اکنون خودش و خانواده‌اش در کمپ‌های جداگانه زندگی می‌کنند و آرزو دارد هر چه زودتر خانه‌ای پیدا کند تا بتواند با همسر و فرزندانش زیر یک سقف زندگی تازه را آغاز کند.
قبل از اینکه فامیلم با آلمان بیاید در جستجوی خانه بودم و تا حالا نتونستم خانه پیدا کنم و بعد از اینکه فامیلم آمدن و فعلا در کم زندگی میکنه و این مشکل من نه بلکه بسیار از مهاجرین در کشور آلمان این مشکلات داره.
در بلژیم نیز پناهجویان افغان در یافتن خانه با مشکلات مشابه روبرو هستند. خسرو، یکی از پناهجویان افغان در این کشور، به رادیو آزادی گفت:
دکورون وزخت ازیت مشکلاتی.
مشکل خانه بسیار زیاد است. حتی در روستاها پیدا کردن خانه دشوار است. اگر هم پیدا شود، مدارک زیادی میخواهند. مانند سند کار، در حالی که بیشتر پناهجویان این مدارک را در اختیار ندارند.
کار، کاغذ نوی.
این پناهجویان میگویند در کنار مشکل مسکن با دشواری‌های دیگر نیز روبرو هستند. یکی از بزرگترین چالش‌ها ترانسپورت است. آنان میگویند در مناطق دور از شهر زندگی میکنند، استفاده از وسایل نقلیه عمومی برایشان دشوار است و گرفتن جواز رانندگی هم بسیار سخت و پرهزینه تمام میشود. به گفته آنان، کمک مالی دولت تنها برای مخارج روزمره بسنده است و برای هزینه های دیگر کافی نیست. فضل احمد، یکی از پناهجویان افغان در یکی از روستاهای شهر منهایم جرمنی، به رادیو آزادی گفت:
ما دلتا لایسنس تقریبا ده یو نیم کال پجریان.
آن لایسنس رانندگی خود را در مدت حدودی 1.5 سال با زحمت زیاد گرفتم و بیش از 4000 یورو هزینه اش شد.
در حالا نیز پناهجویان افغان با مشکلات مشابه روبرو هستند.
خبرنگاران بدون سرحد RSF طالبان را به سرکوب خبرنگاران افغان از طریق اعترافات اجباری متهم کرده است. در گزارشی که در وبسایت خبرنگاران بدون سرحد منتشر شده، از قبل نماینده این نهاد گفته شده که هدف طالبان از انتشار ویدیوهای اجباری مجرم جلوه دادن خبرنگاران و مشروعیت بخشیدن به توقیف آنهاست. سنا کاکر موضوع را دنبال کرده است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز یا RSF میگوید وادار کردن خبرنگاران افغان پس از بازداشت به اعتراف اجباری و نشران در فضای آنلاین تکتیک جدید طالبان برای تحقیر خبرنگاران است. که مرحله تازه‌ای از سرکوب بی‌رحمانه آنان در افغانستان را رقم می‌زند. این سازمان روز سه‌شنبه 4 نوامبر با نشر اعلامیه‌ای با اشاره به اعتراف اجباری مهدی انصاری، خبرنگار افغان افزود که صحنه‌سازی اعتراف‌های اجباری خبرنگاران نمونه از استراتژی ایجاد ترس است که توسط استخبارات طالبان به دور فزاینده به کار گرفته می‌شود. به نقل از سیلیا مرسیر، رئیس بخش آسیای جنوبی این سازمان، آمده که استخبارات طالبان می کشد، خبرنگاران را به مجرمان تبدیل کند تا بازداشت آنان را توجیه کرده و هر گونه گزارش دهی مستقل را متوقف سازد. شماره از خبرنگاران افغان نیز مدعی‌اند که پس از بازداشت از سوی طالبان مجبور به اعتراف اجباری شدند. یکی از خبرنگاران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که پس از واداش شدن به اعتراف اجباری ناگزیر شد کارش را ترک کند.
هرچی من در یک روزنامه داخلی کار میکردم، فعالیت داشتم، خیلی مرا به نام خبرنگار اینترنشنال گرفتند، در صورتی که ما با هیچ خبرنگار اینترنشنال در ارتباط نبودم حتی، ولی اونجا من اقرار کردم که من خبرنگار اینترنشنال هستم و بعد از این فعالیت نمی کنم. چیزی که پیش روی ما آوردن که روی ورقی که مش هست ماندیم همچی چیزی نوشته بودن.
خبرنگار دیگر کونیس به دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نام صدایش در گزارش منتشر شود. در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان او را به اتهام همکاری با رسانه‌های خارجی بازداشت و سپس مجبور به اعتراف اجباری کردند، در حالی که او با رسانه‌های داخلی کار می‌کرد. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته در حال حاضر به جز مهدی انصاری 6 خبرنگار دیگر، ابوذر سارم سرپولی، شکیب نظری، محمد بشیر هاتف، حمید فرهادی و 2 خبرنگار دیگر که نام‌هایشان ذکر نشده در بند طالبان به سر می‌برند. با گفته آرس، بسیار از آنان به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان بازداشت شده و به اعتراف اجباری وادار شدند. این سازمان گفته که این روش حراس افغانانه را به شدت محکوم می‌کند و خواستار رهایی فوری مهدی انصاری و دیگر خبرنگاران افغان زندانی در بند طالبان است. مهدی انصاری خبرنگار افغان به تاریخ 4 میزان سال گذشته از منطقه دشت برچه کابل بازداشت شد و بعداً محکمه ابتدایی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه آنان به 18 ماه زندان محکوم کرد. به تاریخ 2 اکتبر سال جاری طالبان ویدیوی از انصاری منتشر کردند که در آن اعتراف کرده بود که او با رسانه‌های مغرض خارجی همکاری داشته است، اما به گفته نهادهای حامی خبرنگاران این اعتراف زیر فشار و به گونه اجباری گرفته شده است. سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، به رادیو آزادی گفت که گرفتن اعترافات اجباری از خبرنگاران بخشی از روند رو به گسترش سرکوب رسانه‌ها و محدودسازی فعالان رسانه‌ای در کشور است.
ادامه این روند باعث میشه که وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها و خبرنگاران داخل افغانستان بحرانی تر شود. مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان این هست که اداره حاکم طالبان بر روند سرکوب آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها در داخل افغانستان پایان بده و خبرنگاران زندانی هم بدون قید و شرط آزاد باشند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز آرسف میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست 2021 فضای رسانه‌ای افغانستان زیر فشار شدید محدودیت‌ها بر آزادی مطبوعات قرار گرفته و دست کم 165 خبرنگار بازداشت شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 11 جغرافی سنف 11. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته ما بسیار موضوعات خوب و جالب را می‌خوانیم که مربوط به جغرافیای اقتصادی جهان میشه. خب موضوعات امروزی ما شامل میزان تولید انواع محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان و همچنان انرژی و اهمیت آن در جهان. درباره این دو موضوع مقرر است که امروز صحبت کنیم. بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات میشه. خب اولین موضوع ما موضوعی است که میزان تولیدات محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان که احصایه در سال 2005 صورت گرفته که در سال 2005 در جهان محصول زراعتی گندم را در نظر میگیرین در نخست که در جهان 628 میلیون و 101 هزار تن گندم تولید شد که 15% در مربوط به چین بود، یعنی چین بزرگترین تولید کننده ای گندم در سطح جهان در سال 2005 بود و بعد از او کشور هند بود که 12.5%، ایالات متحده امریکا 9.1%، روسیه 7.5%، فرانسه 5.9%، کانادا 4.1%، استرالیا 3.8%، آلمان 3.8%، پاکستان 3.4% و ترکیه 3.3% به ترتیب گندم های جهان را تولید کرده بود که باقی مانده از اینا اگه ما همه اینا را جمع کنیم باقی ماندهش فقط 32.2% میشه که شامل دیگه کشورهای جهان میشه. و همچنان در پایین ما چند تا جدول آوردیم که جدول ها برای تولیدات برنج، جواری، کچالو، گوشت در سطح جهان نشان داده شده که اینا ما وقتی که جدول هایی که در پایین هسته اینا را ما بررسی کنیم همه اینا مشخص است. خب درصد تولید برنج و درصد تولید گوشت در جهان اگه ببینیم، خب درصد تولید برنج در جهان اینجا جدول هست، شما میتونید که به شکل درست اینا رو ببینید که درصد تولید برنج در جهان چین هستن که هم قرار احصایه سال 2005 هست و بعد از اون در سطح دوم هند قرار داره، در سطح سوم اندونزیا و سطح چهارم بنگلادش قرار داره که و بقیه کشورها هم هست که سالانه برنج جهان را تولید میکنه. خب شما ببینین چین بزرگترین تولید کننده برنج هم در سال 2005 بود، گندم هم در سال 2005 بود. خب غذای اصلی مردم چین برنج هست به این دلیل و من اقلیمش یا آب هوایی که در چین هستم برای کشت برنج، زرع برنج مساعد هست به این دلیل اینا به شکل بسیار فراوان برنج و گندم را زرع میکنن. و همچنان درصد تولید گوشت در جهان، درصد تولید گوشت در جهان بازم چین در مقام نخست قرار داره که 20.9% گوشت جهان را در سال 2005 چین تولید کرد و بعد از او ایالات متحده امریکا هست که 14.9%، بعد از او برازیل هست که 7.5% برنج جهان و بعدا آلمان 2.6% برنج جهان را تولید کرده و همچنان دیگه کشورهای هم هست که اینا درصدی متفاوت در تولید گوشت در سطح جهان را داره و بازم که مانند تولید برنج و تولید گندم در سطح جهان تولید گوشت چین هم مقام نخست را داره. و بعد درصد تولید سویا و تولید جواری، تولید سویا را در نظر بگیریم برازیل اولین کشوری است که اولین درجه نخست را در سال 2005 در تولید سویا داشت و بعد از ایالات متحده امریکا 11.3% و به بقیه کشورها هست که به نوبه خودشان فیصدی برای تولید سویا را دارد. و همچنان تولید جواری در سطح جهان، تولید جواری در سطح جهان نخستین مقام نخست را ایالات متحده امریکا داره که در سال 2005 40.3% جواری سطح جهان را تولید کرد. بعد از چین هست که 19.1% و بقیه کشورها ها هم فیصدی برای تولید محصولات زراعتی مانند سویا و جواری داره. همچنان اینا محصولات زراعتی جهان در سال 2005 هست که کشورهای انکشاف یافته جهان اینا برای تولیداتشان، برای محصولات زراعتی و تولیداتشان از استفاده میکنند که برای اقتصاد اون منطقه هم رول اساسی رو بازی میکنند که این مناطق میتونن که به اندازه کافی که خودشان استفاده کرده میتونن استفاده کنن و بقیهشان هم به خارج از کشورشان صادر کنن که اینا از نمونه های اقتصادی خوب، اقتصادشان خوب است که از محصولات زراعتیشان درآمد دارن. و درصد تولید گندم هم هست که درصد تولید گندم در نخست هم بر شما گفتم، ولی یه جدولی که هسته یه جدولم شما ببینید که مقام نخست را چین داره 15.9، هند 12.5، ایالات متحده آمریکا 9.1، روسیه 8.7 و بقیه کشورها هستند که اینا تولید گندم را در سطح جهان دارن. همچنان دیگه کشورها هم هستند که بنابرای خودشون فیصدی برای تولید گندم در سطح جهان دارن. و موضوع بعدی که ما امروز قرار است بخوانیم انرژی و اهمیتش در سطح جهان هستند. در نخست اگر ما بخوایم که انرژی را بفهمیم و اهمیتش چه اهمیتی داره، در نخست ما باید تعریفی از انرژی و کاربردش داشته باشیم. خب تعریف انرژی، قابلیت انجام کار انرژی میگه. هر چیز که قابلیت کار و تحرک را داشته باشه دارای انرژی هسته و مو انرژی باعث میشه که یک جسم تحرک کنه، کار کنه. وجود انسان نیاز به انرژی داره. ما مثلا از کامپیوتر استفاده میکنیم، کامپیوتر نیاز به انرژی داره که برق چارج داشته باشه. از تلفن استفاده میکنیم، تلفن هم چارج داشته باشه، انرژی داشته باشه تا ما بتانیم ازش استفاده کرده بتانیم. یا ماشین آلاتی که هست در قسمت موتر باشه، در قسمت صنعت باشه یا در قسمت تجارت، همه اینا ها نیاز به انرژی داره تا بتانن کارهایشان انجام بده. یا مثلا ما اگر در نظر بگیریم یک مثال که هست، یک گلوله فلزی روی سطح شیبدار وقتی که لول میخوره و برسامی که در مقابلش میاید و او برخورد میکنه، این برخورد باعث حرکت و تغییر مکان اجسام میشه که این حالت گلوله کار را انجام میده. اما گلوله که لول میخورد اما یک کار انجام میده که این خودش نشاندهنده چیست؟ نشاندهنده قابلیت انجام کار هست، یعنی که او انرژی داره تا یک جسم دیگر به تحرک آورده یا از جایش به جای کرده. و در قسمت اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همه اینا نیاز به انرژی داره تا بتانه یک تحرک را ایجاد کنن. یا خود ما انسان ها را در نظر بگیریم، تا وقتی که غذا نخوریم انرژی نداشته باشیم نمیتونیم کار را انجام بدیم. خب این خودش انرژی هست که انرژی در قسمت صنعت، تجارت، حمل و نقل و بخش های دیگه از زندگی نقش اساسی را بازی میکنه. و همچنان اهمیت انرژی و استفادهش در تاریخ. خب انرژی از زمانهای گذشته تا هنوز استفاده های زیاد صورت می گرفته و در قسمت های مختلف از روش های مختلف استفاده می شه. مثلا اگر ما در نظر بگیریم از حرارت، از نور آفتاب برای چی استفاده می شه؟ مثلا ما سولر ها استفاده می کنیم، از آب گرم کن ها استفاده می کنیم یا از دک های نوری استفاده می کنیم. اینا چی استفاده از انرژی آفتاب هست یا برق تولید میکنه که با استفاده سیستم سولر، مثلا سولر و بیتری برق تولید میکنه و برقش ما میتونیم به تلویزیون، یخچال، گروه برق، اتو و ماشین های لباس شویی و انواع دیگه در قسمت پختپز و گرم کردن منازل، در قسمت های متفاوتی ما میتونیم که از او استفاده کنیم. و در زمانه های قدیم، مثلا قرون وسطی، در قرون وسطی انسان ها انرژی را از باد و آب استفاده میکردن که آسیاب های بادی و آسیاب های بادی داشتن. و در قرن 18 وقتی که ماشین بخار و انقلاب صنعتی صورت گرفت، بعد از او از مصرف زغال سنگ خیلی زیاد شد و بعد از او تغییرات زیادی در قسمت صنعت و اقتصاد به وجود آمد که همه روزه در حال پیشرفت است و انسان ها با سهولت های زیادتری زندگی میکنه. و تحول منابع انرژی در قرن بیستم، در اواسط یا در وسط های قرن بیستم منابع انرژی نفت و گاز خیلی زیاد شد، انرژی ارزش بیشتر پیدا کرد و در ایجاد کارخانه ها هم خیلی زیاد شد که منابع مهم تولید انرژی زغال سنگ نفت و گاز هست که اینا رو ما به درس های آینده انشالله میخونیم، هر کدامش به شکل جدا جدا که زغال سنگ چگونه در کدام مناطق وجود داره و مردم چگونه ازش استفاده میکنن، نفت، گاز و آب، همه اینا رو ما در درس های گذشته میخونیم. خب فقط درس امروزی ما درباره تولیدات محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان و انرژی و اهمیتش رو میخونیم که دو موضوعات نه چندان سختی بود، فقط موضوعاتی بود که قابل بحث هستن. خب زیاد وقت شما را نمیگیرم، بیاین که کارخانگی که بر مد نظر گرفتیم را بر شما تشریح کنم که چی کارخانگی تان هست. خب سه سوال هستم. سوال اولی، انرژی چیست و جامعه بشری به آن چی نیاز داره؟ خب درباره ایش متشریح کنیم. از ذهن خودتان هر چی که خودتان میفهمین، معلوماتی که دارین، از معلومات خودتان استفاده کنید و جوابش را پیدا کنید. و دومین سوالی است که منابع مهم انرژی را نام بگیرین. خب یه سوال آسانه هست. و سوال سومی است که انرژی در کدام ساحات اهمیت زیاد داره، معلومات بتین. این روش های استفاده از انرژی در کدام قسمت ها اهمیت زیاد داره، درش معلومات بتین. مثلا انرژی در قسمت مثلا تولید برق در فعلا برای زندگی امروزی، اگر برق نباشه، انرژی برقی نباشه، از زندگی خیلی مشکل تر هسته. شما هم قسمی چندین مثال رو بیارین و تشریح کنین که در کدام ساحه اهمیت زیاد داره انرژی. فقط انرژی برقی نیست، شما میتونین که از انرژی زغال سنگ یا انرژی نفت و گاز و یا بخش های دیگه استفاده کنین، انرژی نوری خورشید و دیگه بخش ها که هست، از اونا درباره اونا معلومات جمع کنید و بگین که مثلا انرژی نور آفتاب در کجا اهمیت داره، زغال سنگ در کجا اهمیت داره و انواع انرژی دیگه که وجود داره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 11 جغرافی سنف 12. امروز هم ما قرار است که موضوعات جالب را از جغرافی با هم بخوانیم که موضوعات امروزی ما شامل زبان‌های مهم جهان و همچنین زبان عربی میشه. خب در جهان زبان‌های بسیار زیاد وجود داره. ما اگر در نظر بگیریم تنها در افغانستان چندین زبان است: دری، پشتو، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، زبان های دیگه در افغانستان هست. اینو همه ایشون زبان فقط در نظر بگیریم بیشتر 30 زبان و لهجه در افغانستان هست. چون در کشورهای دیگه هم بیشتر 30 زبان و لهجه یا 20 زبان و لهجه کم و زیاد هستن. خب ببینیم که زبان هایی که در جهان هست کدام زبان ها گوینده بیشتر داره، کدامشون مهم هست. و همچنان زبان عربی را میخوانیم که زبان عربی بیشتر در کدام مناطق گوینده داره و تاریخ شده بارشه بخوانیم که از کجا چه قسمی با وجود آمده و شامل کدام خاندان زبان ها میشه. خب زبان‌های مهم جهان، خب در نخست وقتی که ما بخوانیم که زبان‌های مهم جهان، یک تعریف از زبان داشته باشیم. خود زبان، زبانی که ما داخل دهن ما عزله نیم، خب این زبانی که ما صحبت میکنیم منظور از این است. زبان یک سیستم سمبولیک صوتی اکتسابی و قراردادی است که برای فهم تفهیم بین انسان‌ها به کار میره و زبان‌هایی که دارای ریشه یکسان هسته در خانواده زبان‌ها قرار می‌گیرند. خب گروه‌های زبانی ایندواروپایی، خب زبان‌ها که هسته بین خودشان شاخه داره، یعنی که از وقتی که به وجود آمدن یک زبان بودن و بعد از او اونا تقسیم بندی شده به چند زبان دیگر. تقسیم شده. خب اگه نور در نظر بگیرم گروه زبان این دو اروپایی رو در نظر بگیرم، بزرگترین و وسیع‌ترین گروه زبانی در دنیا هستند که تقسیم بندی به شاخه‌های این دو اروپایی و این دو آریایی تقسیم شده. زبان‌های نگرویی هست و زبان‌های حامی و سامی هست. زبان نگرویی زبان سودانی هست که در جنوب سودان، جمهوری چاد، نایجریا و کشورهای استوایی آفریقا گوینده دارد و زبان باندو هست که در کنگو، زامبیا و آنگولا هست و زبان‌های حامی و سامی هست که زبان‌های سامی در عربستان، مصر، لیبیا و مراکش و مالی و الجزایر گوینده داره و زبان حامی در حبشه، الجزایر، نایجریا و سنگال گوینده خود داره و زبان‌های آلتایی و اورالی هستند که زبان‌های آلتایی و اورالی شامل 5 زبان ترکی، منگولیایی، توگوس، فن، زبان ژاپنی و کوریایی هستند و زبان‌های دیگر و وضعیت زبان‌های بین‌المللی که در نظر بگیریم، زبان‌های دیگری که هست زبان مالزیایی و پولینزیایی هستند، زبان اصلی و بومی مردم امریکا و زبانی دراویدی هستن. خب وضعیت زبان‌های بین‌المللی را در نظر بگیریم، زبانی چینی که به نام زبان ماندرین یا زبان چینایی هم یاد میشه که زبان چینایی یک از معروف‌ترین زبان در آسیای شرقی است که تقریبا 1/5 حصه جمعیت جهان به زبان ماندرین تکلم میکنه، یعنی که اگر ما مردم جهان را به 5 حصه تقسیم کنیم، اونا از 5 حصه 1/3 را مردم با زبان چینایی یا زبان به زبان ماندرین صحبت میکنن که از بین اینا 853 میلیون نفر به عنوان زبان مادریشان هسته و مجموعاً 1,213,000 نفر تکلم کننده در سطح جهان دارمی زبان ماندرین یا زبان چینایی، چون که چین پر جمعیت ترین کشور در سطح جهان هسته که بیش از 1 میلیارد نفوس داره، به همین دلیل هم هسته که بیشتر مردمشان هم به زبان خودشان صحبت میکنن، به این دلیل هم است که بیشتر گوینده را در سطح جهان داره. و بعد از او ما زبان انگلیسی را داریم. زبان انگلیسی از شاخه زبان این دو اروپایی هست که میلیون ها تکلم کننده در سطح جهان داره و زبان رسمی 49 کشور در سطح جهان هست. ما اگر میال در نظر بگیریم تمام زبان ها با تمام عصر که ما در نظر میگیریم، تکنولوژی و معلومات همه ایشان در با زبان انگلیسی هستن. همچنان زبان عربی را هم داریم که زبان عربی شاخه از خانواده زبان سامی هستن و زبان رسمی 22 کشور در سطح جهان هستن. زبان‌های بین‌المللی که در سازمان ملل هست، خب سازمان ملل شما می‌فهمید یک مجموعه است، مجموعه عمومی هست که مقرش در آمریکا هست و زیادتر به پای صلح در سطح جهان صحبت می‌کنه و زبان‌هایی که در سازمان ملل هست زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، عربی، روسی، چینایی و اسپانیایی، اینا که هستن زبان‌های رسمی در زبان‌های رسمی در شورای در سازمان ملل هست. و همچنان زبان عربی را اگه بخونیم، خب زبان‌های مشهور ما هم قسم که پیشتر معرفی کردیم، هر کدام از زبان‌ها را ما به شکل مجزا و جداگانه با معلومات کلی می‌خونیم. مثلا زبان عربی رو می‌خونیم، زبان انگلیسی، زبان چینی، زبان جرمنی، همه زبان ها و زبان لاتین، اینا همه شون در جغرافیای صنف 12 هم با تمام جزئیات یا جزئیات بیشتر میخوانیم. خب زبان عربی را اگر ما معرفی کنیم، زبان عربی یک شاخه زبان سامی هست که از شاخه های حامی و سامی مربوط به سامی میشه، خانواده زبان سامی میشه و تاریخ شده در نظر بگیریم، ریشه تاریخی زبان عربی در تمدن‌های باستانی خاورمیانه و شمال افریقا رب داره و به عنوان زبان مقدس در دین اسلام هست، چون کتاب مقدس قرآن کریم هم به زبان عربی نوشته شده و ما به زبان عربی میخوانیم قرآن را. و می هستن که زبان عربی یه زبان دین مقدس اسلام هستن. و ویژگی های ساختاری و نگارشی، ساختار دستوری عربی شامل صرف و نحوی دقیق است که دو قواعد منظم برای صرف افعال و ساختار جملات استفاده میشه. خب شاگردانی که شما زبان عربی یا حوزه میخوانین بیشتر در مورد صرف و نحو و قواعد دستوری و ساختار ویژگی ها و نگارشی زبان عربی بیشتر آشنا هستیم که چگونه زبان عربی چگونه گرامر داره و چگونه در قسمت نگارش نوشته میشه. و همچنان دستخط زبان عربی از طرف راست به طرف چپ هست، این قسم که ما زبان فارسی یا زبان دری رو که نوشته میکنیم از طرف راست به طرف چپ هست، زبان عربی هم قسم هست. و دیگه زبان ها مثلا زبان انگلیسی رو مدارم که از طرف چپ براست نوشته میشه، ولی زبان عربی از راست به طرف چپ نوشته میشه. و تفاوت های بین زبان ادبی استاندارد در گویش های محلی و لهجه های مختلف در مناطق مختلف گوناگون هستند. خب امین زبان عربی هم زبان ادبی داره و همچنان لهجه های متفاوت هم داره. مثلا ما زبان دری را در نظر بگیریم، زبان دری ادبی یا استاندارد داریم، همچنان چندین لهجه های متفاوتی داریم. مثلا لهجه هایی که هر ولایت افغانستان در نظر بگیریم لهجه هایشان متفاوت تر هست. زبان عربی هم همین قسم هست، زبان عربی استاندارد هست و همچنان لهجه هم داره، چندین با چندین نوع لهجه دیگه هم تقسیم بندی شده. گسترش جغرافیایی و وضعیت رسمی زبان عربی را در نظر بگیریم، زبان عربی در 22 کشور زبان رسمی شون است که کشورها عربستان سعودی، مصر، لیبیا، مراکش، الجزایر، عراق، اردن، لبنان، سوریه، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده، عمان، یمن، سودان و موریتانی دی کشورها که هست زبان رسمیشان هست. و همچنان در کشورهای که زبان عربی به عنوان زبان رسمی با کار مره، این زبان نقش مهمی در امور دولتی، آموزش و رسانه‌ای داره. یعنی که در قسمت آموزششون هم با زبان عربی، قسمت کارکنان دولتی هم عربی و رسانه هایشون همهشون با زبان عربی هسته. و همچنان علاوه ای که در جامعه مهاجرین در کشورهای غیر عربی هم کاربردهای خود داره و اهمیت خود را حفظ کرده. و همچنان زبان عربی را ما مسلمانان که در سراسر جهان هستیم زبان عربی استفاده میکنیم، چون قرآن که میخوانیم باز به زبان عربی هست، نماز که میخوانیم اینا به زبان عربی هست، یعنی که ما با زبان عربی آشنایی داریم. اهمیت بین المللی و کاربرد زبان عربی یکی از زبانهای رسمی در سازمان ملل به شمار می رود، دارای میراث غنی در زمینه ادبیات، شعر، فلسفه و علوم سیاسی هم دارد و نقش حیاتی در برقراری ارتباط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جهان عرب، حتی فراتر از خاورمیانه جهان عرب هم ایفا کرده زبان عربی. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که درس امروز رو یاد گرفته باشین و یک خلاصه ای از اگر داشته باشیم از درس امروزی ما. درس امروزی ما درباره زبان های مهم جهان و همچنان زبان عربی رو خوانیم. زبان های مهم جهان به چندین بخش تقسیم شده بود که هر بخششان ما خواندیم. بخش های مهمش ایندو اروپایی هستن که به چند شاخه بزرگ تقسیم شدن و بعد از زبان های خاندان های خانواده های زبان های دیگه هستن و همچنون زبان عربی رو خواندیم که زبان عربی در کشورهای عربی رایج هست. 22 کشور زبان رسمیشان هستن و زبان رسمی در سازمان ملل هم هست. خب در آخر طبق معمول کارخانگی ما داریم در هر درس و کارخانگی درس امروزی ما و شما دو سوال هست. سوال اولی است که زبان عربی به کدام خانواده زبانی تعلق داره و چی ویژگی ساختاری و خاصی در نوشتارش مشاهده میشه؟ خب یه واضح است شما این را مفهمید که چگونه هست. و سوال دومی سوال هست که زبان عربی در چه تعداد از کشورها زبان رسمی است و نقش آن در سطح بین المللی به چه دلایل اهمیت دارد؟ این دو سوال را شما جوابشان را پیدا کنید و در جلسه بعدی ما انشاءالله با خانواده زبانهای متفاوتر یا با زبانهای مشهوری دیگه آشنا میشیم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0024-721-1.
تو گرفتی سفرت خوش، تو گرفتی در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم، ای فی این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو گرفتی رفتی سفرت خوش، برو بشکوه شب آشنایی قسم، به دل و دل برو دل روایی قسم، به دل و دل کی نداری هوای مرا، به هوای نوای قسم، به هوای نوای قسم.
همانم که رسای مردم شدم، تو همانی که از من بدتر می شوی. برو دیگر بابام، تو برنده پر نمی کشم.